بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. توهمی در مورد بحث که قاعده لا ضرر هست شده است و اون این است که بعضی از موارد با اینکه ائتلاف صدق میکند زمان نیست. آیا لازرر برداشته عدم زمان را یا اینکه نه عدم زمان به خاطر قاعده لازرر نیست؟ مورد اول این که اگر کسی وعده ای داده باشد که مال خودش را به شخصی هبه کند از ارحام، بعد این شخص از وعده خود منصرف می شود و اون فردی که مورد وعده بود و به او وعده داده شده بود تسبیب الى اتلاف المال وعدن بر او صدق می کند. مثلا میگوید اگر شما این مقدار از مال را به زیرحم خودت ببخشی تو را حبس نخواهم کرد. این نه، مثلا این شخص میخوان حبس کنن ولی به اون شخصی که با در معرض حبس است گفته میشه و تو این مقدار مال را به فلان رحم هبه کن، ما تو را حبس نمی کنیم. این وعده به او داده شده، اون آقا هم اون مال را به زیرحم بخشید و واضح است که قدرت بر بازگرداندن هم ندارد. اما این شخصی که به او گفته بود اگر تو ببخشی من تو را حبس نخواهم کرد، از وعده خود منصرف شد و در مقام حبس برآمد. اینجا آیا صدق تسبیب الى اتلاف المال بر اون وعده دهنده می شود یا نه؟ واضح است که او باعث شد که این آقا مالش را به زیرحم هبه کند و قدرت برگرداندن هم واضح است که در این مورد ندارد. چرا در اینجا ضامن نباشد وعده دهنده با اینکه قائل به زمان نشدند؟ فما این آقای وعده دهنده ضامن نیست. مورد دوم این است که مثلا اگر کسی امرئه ای را متعه کرده است در مدت خاصه که از او تمتع داشته باشد، حالا شخصی آمد و این متمتع را حبس کرد و در این اثناء حبس مدت اون متعه هم منقضی شد. خب این حبس کننده واضح هست که سبب شده این آقا مالی را به عنوان مهر بذل کرده باشد و از اون طرف هیچ تمتعی هم نبرده است. اینجا هم گفتن ضامن نیست با اینکه این آقا سبب شده است که این شخص مالش را به هر حال به عنوان مهر بپردازد بدون استفاده ای که از اون زن ببرد. یا اینکه امرئه جمیله ای را ازدواج کرد، شخصی آمد اون زن را کشت، خب مهری که در واقع در اینجا مرد داده است از بین رفته، بهره ای نبرده است. نسبت به زوج واضح است که ائتلاف مال است ولی گفتن قاتل نسبت به زوج ضامن نیست. اینها اشکالاتی است که به حسب این موارد بر قاعده زمان شده است. چرا در این موارد با اینکه ائتلاف صدق می کند معذالک ضامن نیست آقای مطلق؟ جواب خلاصه‌ای که در اینجا می شود داد تا بعد جواب تفصیلی را عرض کنیم این است که در باب زمان باید اون چه که از بین رفته است مستند باشد ائتلاف مال به کسی. این یک امر مسلمی است. تا به شخصی که به عنوان استنادی به او ائتلاف نباشد اینجا نمیگن زمان. اگر فرض کن انسان خودش مال خودش را از بین ببرد، اینجا تلف کرده مال را اما مستندی به غیر خودش نشده، به خود این آقا مستند است. پس اولا در باب زمان باید استناد داشته باشد، اتلاف مال به شخصی، حالا استناد بلا واسطه باشد یا با واسطه فرقی نمی کند، مستند به غیر بودن لازم است، مال واسطه یا بلا واسطه. دیگر این که باید مقتضی بودن این استناد به عنوان مقتضی یا به عنوان شرط یا به عنوان موعد در هر سه صورت باید اختیاری اون شخص غیر باشد، نه بلا اختیار. صدق اتلاف کند و اتلاف فعل اختیاری مطلق باید باشد و مستند به او باشد به اختیاره، ولی اگر در اختیار او نباشد ضرر و نقص و اتلاف اینها به اختیار او نباشد، ولی اینکه ضرر محقق شده، نقص محقق شده، اتلاف وجود دارد، امور دیگری در تحت اختیار اون شخص بود اما به اختیار خود او نبود، این ضرر یا نقص یا اتلاف ابدا صدق نمی کند. عنوان من اتلف مال الغیر فهو له ضامن و قهرن از قاعده زمان خارج می شود. این مواردی که سه مثال ذکر شده بود اجمالش این است که اینا موضوعا از قاعده اتلاف خارجند. جهتش این است که در مورد وعدی که شخص منصرف شد گفته بود که تو اگر فلان مالت را به زیر هم ببخشی من تو را حبس نخواهم کرد و اون فرد بخشید، ولی این آقایی که گفت من حبس نمی کنم منصرف شد و این هبه کننده را حبس کرد. در وعد میگوین وعد و توعید در یک جهت با هم اشتراک دارند. توعید این است که تهدید میکند و انجام یک عمل ضرری. اون کسی که تهدید کرده است واضح است که ضامن است و اگر وعده بدهد به این که تو ایجاد کن یک فعل ضرری را و این شخص ایجاد کند فعل ضرری را، این ایعاد و وعد از یک جهت که در اختیار اون فرد انجام دهنده خواهد بود و فعل به اختیار او صادر می شود، در این جهت با هم مشترکند. مثلا میگن اگر مال فلانی را بر نداری و در دریا نیندازی فلان مقدار ضرر میزنم، این ایعاد آن شخص میباشد. اون شخص مباشر سوال میکنیم آیا با اراده خودش در دریا میاندازد اون مال را یا با اختیار خودش مثلا آتش میزند یا بلا اراده است؟ واضح است که اراده دارد، مسلوب الاراده نیست. گاهی از اوقات است که اراده هست اما اراده شخص مباشر مقهور اراده اون به اصطلاح فرد سبب هست. مثلا بچه‌ای که اراده ندارد بهش میگن آقا اون مال رو بیانداز داخل دریا، بچه‌ای مثلا 3-4 ساله او که نمیفهمد یه قطعه طلا رو به او بدن میگن بیانداز داخل دریا، او بین طلا و سنگ فرق نمیذاره میندازه داخل دریا. اینجا تسبیب است و واسطه واضح است که اراده ندارد. اراده این مسبب اقوا هست از اراده اون مباشر، ولی گاهی از اوقات هست که مثل ما نحنوفی این فاعل اراده دارد و اراده او هم اراده اختیاری است، ولیکن این اراده اختیاری او مقهور اراده اون وعده دهنده است یا اون تهدید کننده است. وعده در مورد بس که گفته است اگه این کارو بکنی حبس نمی کنم، در این جهت که وعده دهنده اراده از خودش دارد، مثل ایعاد است که اراده از خود اوست و ارادهش هم حسابی است، مثل اراده بچه نیست. ایعاد می کند ضرری وارد کند، اگر ایعاد بود آقای موعد ضامن است، در ایعاد میگن موعد ضامن است، اما در وعد اگر وعده داد و تخلف کرد و اون وعده دهنده ضامن نیست. چه فرق است که اگر تهدید کند و اراده او قاهر باشد بر اراده مباشر گفتن زامن است، مثل اینکه مثلا اسلحه‌ای به طرف اون شخص مباشر برده است، میگه اگه این کارو نکنیم تیر را مثلا میزنم به پای تو یا فلان مالت از بین میبرم که ارزش بیشتری دارد. این آقا ولو مباشر با اراده خودش انجام میدهد، ولی ارادهش مقهور اراده اون موعد هست. در توعید گفتن وعد تو تهدید کننده زامن است، اما در وعد زامن نیست. چه فرقی است از این نظر که اضرار مالی محقق شده که فرقی با یکدیگر ندارند؟ در موعد سببیت است، اوجد از ضرره به تسبیب، ولی در وعد این صدق نمی کند. واسطه اراده اختیاریه او مقهور اراده موعد بود، ولی در مورد وعده اراده قهریه آقای مباشر مقهور اراده وعده کننده نیست. در ایعاد اراده موعد غالب بر اراده مباشر هست، ولی در وعد او دائی می شود نه اینکه قاهر. لذا اینجا در باب وعد تسبیب صدق نمی کند. اگر تسبیب صدق نکرد در باب زمان قاعده این است که باید اتلاف ولو به عنوان تسبیب صدق بکند بر اون شخص، و در اینجا نه اتلاف مباشری است که وعده دهنده، چون مباشر خود او نیست، ضامن باشد، و نه اتلاف تسبیبی، چون او در مرحله تسبیب نیست که سببیت در این ضرر به او مستند باشد، بلکه اینجا چیزی که می شود نهایت چیزی که می شود گفت این است که دایی برای او ایجاد شده است برای اینکه این ضرر مالی را انجام بدهد. دایی چیست؟ وعده این آقای وعده دهنده. این به همین وعده او دایید و انگیزه پیدا می کند که اون ضرر مالی را خودش ان اختیارن انجام بدهد. پس در باب وعد فاعل سببیت دارد، فاعل علیت دارد برای تلف مال، نه اون وعده دهنده. اما در ایعاد اراده موعد لابدیت دارد، اراده موعد فاعلیت تام در فاعلیت دارد و اراده موعد غالب هست بر اراده مباشر. پس بنابراین وجه عدم زمان در باب وعد به کار ضرری این بیان است که استناد به وعده دهنده ندارد، نه بالواسطه نه مع الواسطه، نه بلا واسطه نه مع الواسطه. اگر او سببیت ندارد وجهی هم برای زمان وجود ندارد. این قلت گاهی وعده دهنده تغریر می کند، ایجاد و غرور می کند برای انسان، توصیف می کند که مثلا این امرأه جمیلتون کذا 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 کذا، و این فرد هم اقدام می کند به عقد او و کار و انجام می دهد ازدواج با او را. بعد می فهمد که خیر، اون اوصافی که ذکر کرده است نبوده، کمالات چنینی دارد، اینقدر تحصیلات دارد، اینقدر مثلا فرض کنه مال و منال دارد، امثال دارد. این وعد است، و اما وعدی است که متضمن غرور است. خب اینجا می توانیم بگیم ضامن نیست؟ خیر، اینجا گفتن ضامن است این آقایی که به هر حال توصیف کرده است. زمان منحصراً در جایی که شخص سبب باشد نیست، گاهی از اوقات است به عنوان اتلاف مال غیر ولو به سببیه شخص ضامن است. من اتلف مال غیر فهو له ضامن، اتلف مباشرتاً او تسبیبن. ولی در مورد این فرعی که الان عرض کردیم که توصیف می کند که این زن چنین است و چنان است و اون آقا هم اقدام به ازدواج با او می کند، بعد می فهمد که اون چه که گفته بود اون آقا همش خلاف واقع بود و این فریب او را خورد، اینجا آقای غار ضامن است با اینکه سببیت ندارد در ازدواج او. مباشر که خود اون شخص فریب خورده است و اراده او هم که قهرن موجود هست، بلا اراده انجام نداده است و قهر و غلبه‌ای هم نیست، صرف اوصافی بود که این آقای فریب دهنده ذکر کرد. اینجا با اینکه تسبیب نیست، معذالک میگوین زامن هست، الزام که نکرده. این مثل این است که مثلا به شخص بگن، به یک تاجری میگن آقا در فلان کار اگه وارد بشی نفع میبری، و این آقا خودش با اختیار خودش اقدام میکند و میره اون کار رو انجام میده، ولی بعد میفهمد که استفاده نداشته. در این موارد اگر به قاعده اتلاف بخواهیم زمان رو درست کنیم، واضح است که اینجا ضامن نیست. ولی ما قاعده دیگری داریم و اون این است که المغرور یرجع الی من غره. من غر که همین شخص فریب دهنده است، او ضامن است. این قاعده المغرور یرجع الی من غره یک قاعده دیگری است که این هم اقتضاء زمان بر غار دارد و ربطی به مسئله اتلاف ندارد. پس صرف این که در اینجا فاعل مباشر ان اختیار فعل را انجام می‌دهد، نظیر همونی که در وعده گفته شد، و لذا متوهم اشکال می‌کند، میگه چرا در باب وعده شما قائل به زمان نشدید ولی در این مورد قائل به زمان میشین در باب توصیف؟ فرقش این است که اینجا غرور وجود دارد ولی در اون باب وعده غروری وجود ندارد. اون آقا وعده داده بود، منصرف شد. و اما مثال حبس امرئه متمتعه که زمان بگذرد و این آقا در حبس قرار بگیرد، حبس کننده ضامن نیست و پول آقای متمتع هم که هدر رفته است، از بین رفته. جوابش روشن است، حبس امرئه حبس از انتفاع است نه از اضرار. اضرار عبارت از بین رفتن مال است. در مورد این تزویج با این امرئه، این شخص با اراده خودش عقد را انجام داد و رفته این کار را انجام داده است. او از بین رفته بود که این مهر را در واقع قرار داده. اینجا اتلاف مال الغیر در حقیقت نیست، بل اوجب ذهاب المنفعه. این صرفاً من کاری کرده که این منفعت و استفاده از این برده نشه. مثل اینکه مثلا ماشینی رو توقیف کنن یک روز و این ماشین یک روز توقیف بشود. نمیتونیم بگیم اگه این ماشین یک روز کار میکرد اینقدر منافع داشت و حالا که حبس کردن و توقیف کردن باید اون توقیف کننده ضامن باشد. ما دلیلی نداریم که کسی که اوجب ذهاب المنفعه و اتفع و اتلف المنفعه ضامن باشد. در مورد مثال سوم که امرئه جمیله ای را ازدواج کرد و شخصی آمد او را برحال برد و کشت، این جواب عیناً همین میان که بذل مهر زوج به اختیار خود زوج بوده است. قتل امرئه اذهاب مال زوج نکرده است، فقط مانع از انتفاع و بهره برداری زوج شده است. و ما دلیلی بر این که به اصطلاح در این موارد شخص ضامن باشد که منفعت را از بین برده ضامن منفعت باشد، ما دلیلی نداریم. و اما مسئله خرید دار و شهود، مثلا سند خانه از بین رفته است. سند چی بوده است؟ شهودی بوده است که در مقام بیع و معامله شاهد بودن و حاضر بودن و اونها اثبات اینکه این خانه خریده این آقاست را از طریق شهادتی که میدادن میشد. حالا کسی بیاد اون شهود را از بین ببرد، خب سند خانه در واقع از اعتبار رفته است به واسطه قتل شهود. این سقوط اعتبار به واسطه قتل شهود موجب میشود که قاتل ضامن به هر حال این منزل باشد برای خریدار، چون دیگه الان فروشنده راحت میتواند خانه را بگیرد و خریدار دلیلی برای اینکه این خانه ملک او شده است را ندارد و شرایی در میان بوده است، نه مکتوب از چیزی و شهودی هم که بودن که از بین رفتند. پس سقوط اعتبار به واسطه قتل شهود بوده. اینجا چرا ضامن نباشد؟ جهتش این است که سقوط اعتبار به وسیله قتل شاهد جز مال نیست. مالی که ثمن شده، اون مال به اختیار خود مشتری پرداخت شده است به بایع، و اگر بایع تسلیم نمی کند تقصیر بایع است نه قاتل شهود. مال مبذول رو هم که به اختیار خودش این آقای مشتری داده است به فروشنده، و اینم ربطی به قاتل ندارد. چیزی که میماند این است که سند ساقط شده، سند شهود اون افراد بوده است و اون افراد که دو نفر فرض کنه عادل بودن کشته شدن، و اسقاط سند از اعتبار چیزی است که مستند به قاتل نیست. پس علت عدم زمان عدم صدق اتلاف مال غیر است. پس این مورد از موارد زمانات از لا ضرر و حدیث شریف لا ضرر خروج موضوعی دارد، و یا از باب این است که اینها مخصص لا ضرر هستند نه عکس. پس حاصل عرایض گذشته این شد که حدیث لا ضرر تخصیص اکثری در میان نیست، و به بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بعضی از موارد تخصص است که اون جایی که ضرر ذاتی باشد، و در برخی از موارد که دلیل خاص داریم بر تحمل ضرر که 3 مورد بود، یکی در مورد شراء ماء ولو کان ضرریاً به اضعاف مضاعفه دلیل خاص داریم، و یا من اجنب نفسه و غسل برای او ضرر دارد، این مورد هم دلیل خاص داریم، و یکی هم در مورد سرایت نجاست. در این 3 مورد این ادله خاصه مخصص حدیث لا ضرر می شوند. در سایر موارد هم لا ضرر حاکم است بر اون ادله اولیه که اون قسم 3 از انحاء ثلاثه موضوعات بود. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودند که لفظ ضرر و امثال او از الفاظی که متعلق حکم یا به عنوان موضوع حکم باشند، اینها موضوع قرار میگیرند برای معانی واقعیه. لفظ عالم وضع نشده برای ما احرزه انه عالمون، بلکه وضع شدن برای معانی واقعیه، لذا حکم متعلق می شود به اونها، هم در صورت احراز و علم نسبت به اون موضوعات و هم در صورت جهل به اون موضوعات. من جمله از الفاظی که در موضوع قرار گرفته است لفظ ضرر است، و ضرر نه مقید و معلوم است نه مقید مجهول، لذا در بعضی از موارد که آمدن مقید کرده اند مورد اشکال شده. مثلا در باب وضوع و غسل میگوین اگر جاهل بود به این که ضرر است، اینجا لازرر نفی حکم نمی کند، بلکه لازرر گفتن نفی می کند حکم ضرر محرز و معلوم را، اما ضرر غیر معلوم منفی الحکم نیست، همون حکمی که رفته از روی موضوع میاد. لذا میگن اگر با جهل به ضرر وضوع گرفت ولی در واقع ضرری بود، با جهل به ضرر غسل انجام داد اما در واقع ضرری بود، اینجاها گفتن این وضوع یا غسل صحیح است، عبادتی هم که متوقف بر طهارت بوده است و با چنین وضوع یا غسلی انجام شد صحیح است. برعکس این را در باب اینجا، پس با ببینید با وجود علم اگر اقدام به وضوع یا غسل کند باطل می شود، اما با جهل به ضرر اگر وضوع گرفت یا غسل کرد وضوع او صحیح، غسل او هم صحیح. عباداتی هم که مبنی بر این وضوء یا غسل بوده است اگر انجام شد اونا هم صحیح. عکس اینم وجود دارد که شخص جاهل است معذارک حکم ثابت است. در باب خیار قبل و در باب خیار عیب گفتن ضرر مجهول حکمش منفی است، اما ضرر معلوم حکمش منفی نیست. به این معنا اگر علم داشت این معامله قبل است و اقدام کرد، با وجود علم به ضرر و اقدام او لا ضرر اینجا را شامل نمی شود. معامله قبلیه و معامله بر شیء معیب در فرض علم خیار نمی آید و لا ضرر هم جاری نیست. اما اگر جهل به این عیب داشت، جهل به این قبل داشت، گفتن موجب خیار است. پس در فرض علم هم معامله صحیح است و خیاری هم وجود ندارد. در غیر این موارد لا ضرر مقید نیست، مثل اینکه که مثلا کسی چاهی را حفر کند و مضر بود برای او، چه بداند چه نداند سلطنت بر این بئر ندارد. می‌فرمایند مثل قصه سموره است که سلطنت نداشت. اینجاها را مقید نکردند به کونهی جاهلن او عالمن، و این عجیبه. اگر میزان در جریان لا ضرر تقیید به علم باشد، همه جا باید این چنین باشد، و اگر تقیید به علم ندارد، همه جا باید این چنین باشد. چرا در بعضی از جاها آمدن در فرض وجود علم قاعده را جاری نکردن، مثل علم به قبن یا علم به عیب، و در برخی از موارد با اینکه جاهل بوده است، یا مثلا در مسئله ضرر در باب وضوء غسل گفتن اگر علم به ضرر باشد غسل او باطل، وضوء او باطل، اما اگر جهل به ضرر باشد با اینکه ضرر هست معذاله گفتن وضوء او صحیح غسل او صحیح. این چرا به اصطلاح تفاوت بین موارد قائل شده اند؟ این تفصیل بلا مفصل هست. وجه این که آمدن دو جور در هر جا به یک نحو صحبت کردن این چیست؟ این اشکالی است که در اینجا شده است. بزرگان مثل مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه و تلامیذ او در مقام رفع این اشکال برآمدند که در یک جا مقید به علم شده است و در یک جا مقید به جهل شده است و در جای سوم نباید مقید بشود. این چرا این چنین شد که بعضی جاها مقید به علم است، بعضی موارد مقید به جهل است و بعضی از موارد هیچ قیدی نباید باشد؟ اجمال فرمایشان که بعد تفصیل را عرض می‌کنیم این است که یکی از شرایط این که ضرر در شریعت منفی باشد این است که جزء اخیر علت تامه باید باشد. اگر حکم مقدمه اعدادیه بود برای ضرر، لا ضرر اینجا را شامل نمی‌شود که بخواد حکم را از بین ببرد. حکم مقدمه اعدادیه است. در شمول لا ضرر به معنای لا حکم ضرریین، ضرری بودن حکم به این است که جزء اخیر ضرر باشد به حسب مثلا اجزاء علت. اگر حکم جزء اخیر نباشد ضرر واضح است در اونجا نیست، و قهرن این ضرر اگر تحقق پیدا کند مستند به حکم نیست. ولی اگر جایی بود که بود و نبود حکم هر دو افتراق داشت در تحقق ضرر، لا ضرر نفی حکم می کند. این رو می گیم در جاهایی که فقها فرمودن لا فرق بین علم مکلف به ضرر و جهل مکلف به ضرر. این در صورتی است که در صورت علم یا جهل مکلف در اصل حکم هیچ به اصطلاح به عنوان علت ضرر فرقی نمی کند. علم و جهل هیچ دخالتی ندارد. این حکم علتون لزرر خواه مکلف عالم باشد یا جاهل، لحاظا لازرر حکم را بر می دارد، اهم از این که مکلف عالم باشد یا اینکه جاهل باشد. چون خود حکم به ما هو جز اون اخیرون لزرره، صدق می کند استناد ضرر به حکم. این جاها مختص نیست در وهم. خب اما در جایی که علم و جهل تفاوت ایجاد بکند، در اونجا فرق می کند مسئله. تفصیل این به هر حال جواب رو انشاءالله در جلسه بعد از ما. صلی الله علی محمد و آله.